شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که مطمئن نیست کنفرانس ژنو 2 در زمان مقرر برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. و 16 مقام سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ثبت نام کردند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه گفت مطمئن نیست که گفتگوهای صلح مطابق آنچه از پیش برنامه‌ریزی شده در آبان ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ابراهیمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی تیوی 5 و رادیو فرانسه گفت تلاش خواهد کرد که کشورهای مختلف را دعوت کند و همه را به شرکت در این کنفرانس در ماه آبان در ژنو تشویق کند، اما مطمئن نیست که این کنفرانس در آن زمان تشکیل شود. مخالفان سوریه پیشتر اعلام کردند بعد از حمله شیمیایی مرداد ماه به حومه دمشق و کشته شدن بیش از 1300 نفر در آن، در کنفرانس ژنو 2 شرکت نخواهند کرد. اما آخرین تحولات در خصوص سوریه رو پی میگیریم با گزارشی از فریدون زرنگار.
تیم کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را آغاز کرد. یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به طور دقیق مشخص نکرده چه سلاحی نابود شده است، اما گفته است که تا پایان روز یکشنبه ترکیبی از سلاح و لوازم و تجهیزات تولیدات شیمیایی نابود خواهد شد. نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از آن آغاز می‌شود که با توافق روسیه و آمریکا و تصویب این توافقنامه در شورای امنیت سازمان ملل، سوریه فهرست زرادخانه شیمیایی خود را در اختیار سازمان ملل گذارد و نابودی سلاح‌های شیمیایی خود از سوی سازمان ملل را پذیرفت. همزمان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه شپیگل کرده است، هر گونه مذاکره با شورشیان ضد دولتی را رد کرده است. رئیس جمهوری سوریه در این مصاحبه گفته است هیچ گزینه‌ای جز اعتقاد به پیروزی ندارد و اگر احساس ترس می‌کرد از مدت‌ها پیش سوریه را ترک کرده بود. بشار اسد در مصاحبه خود با شپیگل که روز دوشنبه منتشر می‌شود، خواستار برگزاری انتخابات زودرس پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش در مرداد ماه سال آینده شده و گفته است که هنوز برای شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است. بشار اسد بار دیگر در این مصاحبه به کار گرفتن سلاح‌های شیمیایی را رد کرده و گفته است که هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که حملات شیمیایی در سوریه انجام شده است. رئیس جمهوری سوریه همزمان به گفته او هماهنگی‌های ارتش کشورش با حزب الله لبنان در درگیری‌های مناطق مرزی سوریه اعتراف کرده است. بشار اسد در مصاحبه خود با مجله آلمانی شپیگل گفته است خوشحال خواهد شد اگر نمایندگانی از آلمان برای میانجیگری به دمشق بیایند. این درخواست بشار اسد با واکنش شدید گیدو وسترولِ، وزیر خارجه آلمان، روبرو شده است. آقای وسترولِ که در افغانستان به سر می‌برد، با رد این درخواست اسد و در واکنش به این گفته رئیس جمهوری سوریه گفته است که انکارهای آقای اسد کمکی به دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه نمی‌کند. از سوی دیگر سایت اینترنتی شپیگل روز یکشنبه به نقل از نهادهای امنیتی آلمان نوشت که ایران نه تنها با پرسنل و تجهیزات به بشار اسد کمک می‌کند، بلکه دولت سوریه هواپیماهای جنگی خود را برای مصون ماندن از حملات مخالفین به ایران منتقل کرده است. در این میان اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه گفت مطمئن نیست که گفتگوهای صلح مطابق برنامه پیش بینی شده در آبان ماه در ژنو برگزار شود.
گزارش فریدون زرنگار رو از آخرین تحولات در سوریه شنیدید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی روز یکشنبه گفت سازمان انرژی اتمی چندی پیش در جریان فعالیت چند نفر که آنها را او خرابکار نامید قرار گرفت و آنها را شناسایی کرد، اما به آنها اجازه فعالیت داد تا در زمان مناسب دستگیرشان کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت این افراد در مرحله بازجویی هستند تا بیشتر از این نمیتواند در مورد این مسئله اطلاع رسانی کند. 3 سال پیش جمهوری اسلامی ایران از حمله ویروس استاکسنت به تاسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده بود. تهران در همان زمان اسرائیل و آمریکا را متهم کرد که با هدف تخریب سانتریفیوژهای هسته‌ای کامپیوترهای سایت هسته‌ای نتنز را هدف قرار دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد گفت طرح قبلی که از سوی 5 به علاوه 1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت با به گفته او بد اخلاقی صورت گرفته با رئیس جمهوری در فرودگاه مهرآباد برخورد خواهد شد. همزمان با ورود حسن روحانی به فرودگاه مهرآباد از سفر نیویورک تعدادی از مخالفان که خبرگزاری های داخلی آنها را 100 نفر تخمین زدند در مقابل خودروی رئیس جمهوری شعار دادند و یکی از آنها لنگ کفشی به سوی خودرو پرتاب کرد. تعدادی از حامیان حسن روحانی هم در این مراسم استقبال حضور داشتند. آقای رادان گفت بد اخلاقی صورت گرفته در مقایسه با رفتار اخلاقی حامیان دولت اهمیتی ندارد، اما این رفتار بد است و باید با آن برخورد شود و نیروی انتظامی کوتاه نخواهد آمد. فاز دوم هدفمندی یارانه ها هنوز اجرایی نشده، اما دولت برای اجرای همان فاز نخست این قانون نیز با مشکل مواجهه. کسی بودجه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های ماهانه به گونه‌ای است که حتی همین فاز نخست رو هم نمیتوان بدون بازنگری ادامه داد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
در میانه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوره 11، حسن روحانی نیز همچون دیگر رقبای انتخاباتیش در پاسخ به پرسش درباره آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اجرای کامل این قانون سخن می گفت.
اشکال در این بوده که این قانون به صورت ناقص اجرا شده، این قانون باید به صورت کامل اجرا بشه، باید بخشی از یارانه ها اختصاص به تولید پیدا بکنه.
اما حال که حسن روحانی نه نامزد ریاست جمهوری که رئیس جمهوری ایران است، اجرای کامل و تغییر در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چه معنا خواهد بود؟ این پرسش را کمی پیشتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد پاسخ داده است.
بحث افزایش قیمت انرژی یکی از راهکارهایی که الان در دست بررسیه، حکمش در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم. ما یا باید سهم تولید رو و بهداشت و درمان رو پرداخت نکنیم که قاعدتاً مقبول نیست، یا بایستی بر شرکت‌های تولید کننده انرژی از جمله توانیر فشار بیاریم و از منابع اونا برای پرداخت یارانه استفاده بکنیم که این هم طبیعتاً به مصلحت کشور نیست، و یا پرداخت‌های نقدی رو قطع بکنیم و یا کاهش بدیم که اونم طبیعتاً با وعده‌ای و قولی که دولت به مردم داده ناسازگاره.
اما وزیر اقتصاد روز شنبه از حذف بخشی از یارانه بگیران بی‌نیاز از این یارانه‌ها خبر داده است. گویی برنامه‌ای که دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سر داشت پیش افتاده است. آنطور که وزیر اقتصاد گفته، دولت هر ماه از بابت پرداخت یارانه‌ها دست کم 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. دیگر نه از خزانه پر از دلارهای تبدیل به ریال شده خبری هست و نه دولت جدید قصد آن دارد تا با گذر از قانون از دیگر منابع مالی دولت برای تأمین یارانه های ماهانه برداشت کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد تصریح کرده که این پذیرفتنی نیست ارقام پرداختی به یارانه در سال 4 برابر هزینه های عمرانی کشور باشد. البته آقای طیب نیا تأکید می‌کند که اصلاحات مورد نظر او و ستاد هدفمندی یارانه‌ها تنها برای برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. او تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها و نزدیک کردن آنها به سطح بین‌المللی و در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصولاً مطرح نیست. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، فارغ از اینکه دولت چه اصلاحاتی را برای ادامه اجرای این قانون در سر دارد، از الزامات ادامه اجرای این قانون چنین میگوید.
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنیم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت به اونطور ارزان به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمت ها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلما برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستند فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد. ایران و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی میبایستی قبلا بشه. و سومین قسمتی که حتما میبایستی انجام میشد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن. یکی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت بایستی مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه.
بر اساس نتایج مطالعات یک کارگروه هدفمندی یارانه‌ها که علی طیب نیا وزیر اقتصاد بر اساس آن سخن گفته، 3% یعنی 30% از واجدان دریافت یارانه حذف می شوند تا شاید دخل و خرج دولت از سر پرداخت یارانه های ماهانه سر به سر شود. امری که بهروز هادی زنوز اقتصاددان محال می داند. او به روزنامه اعتماد گفته با این کار دولت 6000 میلیارد تومان صرفه‌جویی می کند که راهگشای هزینه های دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم 20% تولید که همواره در این سالها مقفول مانده نیست. در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با استقبال از ایده دولت در حذف 3 تا 5 دهک از یارانه بگیران آن را امری قانونی خوانده است. این نماینده مجلس با انتقاد از دولت پیشین در پرداخت یکسان 45500 تومان های ماهانه به تمام ایرانیان، اقدام دولت احمدی نژاد را ناعادلانه توصیف کرده و تاکید کرده است دولت محمود احمدی نژاد با این اقدام یک کمیته امداد 76 میلیونی ایجاد کرده بود.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید. مهلت ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه به پایان رسید و دست کم 16 فرمانده نظامی و مقام دولتی افغان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری از مقام‌های خود استعفا کردند. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری. اما شهر کلن آلمان از روز شنبه این هفته شاهد فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع مواد غذایی خاروبار و خشکبار از 98 کشور دنیا از جمله ایران. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی صنایع مواد غذایی با نام اختصاری آنوگا هر 2 سال یک بار در چنین روزهایی از فصل پاییز در محل دائمی نمایشگاه‌های جهانی در شهر کلن آلمان برپا می‌شود. در این نمایشگاه که 32 دور از فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، 6777 شرکت تولید کننده مواد غذایی از سراسر دنیا حضور دارند. شرکت‌های ایرانی هم مانند سال‌های پیش در این نمایشگاه حضور دارند و فرآورده‌های خود را که بیشتر در حول و حوش خشکبار دور می‌زند ارائه کردند. انجمن پسته در میان شرکت‌های ایرانی که بزرگترین غرفه را در نمایشگاه آنوگا در اختیار دارد، علاوه بر پسته، خشکباری از قبیل کشمش و انجیر هم عرضه کرده. یکی از مسئولان انجمن پسته ایران خانم رویا دادگویی است که در گفتگو با ما از اهمیت حضور در نمایشگاه‌های مانند آنوگا اینطور گفته:
ما اینجوری یه راه بهتری پیدا میکنیم برای جذب مشتریای خارجی، راه بهتری واسه همکاری پیدا کنیم، ببینن اینجا غرفه ایرانو، پتانسیلای ما، موقعیتامونو، جنسای مختلفی که میاریم. همه کسایی که اینجا هستن معمولا از کرمان و رفسنجان جنسو بردن، تا اینکه فقط بخوایم با اینترنت مشتری پیدا بکنیم یه امکانات دیگه به ما میده که مشتریای جدیدی پیدا کنیم.
چند سال هست شما به طور کلی در چنین نمایشگاه‌هایی شرکت می‌کنید؟
مرتب هر 2 سال یه بار تو آلمان برگزار میشه. همیشه ایران غرفه داشته اینجا، یعنی کسایی هستن که با باغدار در تماس هستن دیگه، دلالی این وسط نیست.
تا اونجا که من میدونم چند سالی وضع صادرات پسته ایران چندان مطلوب نبود. آیا وضع همچنان به همین صورته؟
صادرات ایران الان خب بهتر شده، خارجی ها دقت بیشتری دارن، به خاطر همین میرن که کیفیتش بالاتر رفته، ریسکش پایین تر اومده.
مثل که رقیب اصلی شما در صادرات پسته کشور آمریکا هست؟
آمریکا و ترکیه، بله.
خریداران شما اصولا کدوم کشورها هستن؟
تا الان که من خیلی مشتری داشتم از ترکیه، ارمنستان، آلمان، ایرانیایی که اینجا هستن، ایتالیا، آذربایجان، فرانسه، چین، کشورهایی هستن که واقعا میخوان جنس.
بزرگترین غرفه نمایشگاه صنایع مواد غذایی و خشکبار و خاربار در شهر کلن آلمان در دست کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و چین است و سهم آلمان کشور میزبان در این نمایشگاه تنها 12% است و 88% بقیه سهم 97 کشور دیگر دنیاست. نمایشگاه آنوگا به مدت 5 روز تا 17 مهر ماه جاری فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که اگر همچنان شنونده رادیو فردا هستید، از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی در ادامه لذت ببرید.